نوار شماره 887 F قسمت ششم کتاب آتش بدون دود جلد پنجم حرکت از نو نویسنده نادر ابراهیمی
راست میگی آلی راست میگی اگر اون مرگ پرسوز آتمیش بچه سالم من از پادر نیاورد مرگ تو حتما مرا خورد میکنه از خورد شدن نمیترسم از اینکه شاهد تو مرگ تو باشم میترسم و سالهاست که میترسم راست میگی آلی بی من برو بی من بتاز بی من صعود کن بی من به اوج هر قله‌ای که میخواهی برس فرقی نمی کنه که من اونجا و اونجا و اونجا باشم یا نباشم خوشحالم حقیقتا خوشحالم که میبینم فرزند دلاورم مایه سربلندی صحراست پسر که چوپانم پسره که روستاییم گرچه هیچ وقت نمیفهمم که این راه دراز را چطور طی کردی با حق بازی و کلک یا با صداقت و نجابت و سرانجام دم صبح دوتن از یاران آمان جان آبایی آمدند تازان آلی اوجه آقایلر این پیام حضرت آمان جان آباییه هیچ وقت هرگز فراموش نخواهم کرد گفتی و کردی آنچرا که گفته بودی و بیش از آن را هم مرد این میدان دانستم که توی نه جانشین من که استاد من توی دانستم که چگونه باید گفت چگونه باید بگفته جامعه عمل پوشان خواب هم نمی دیدم گلوله هایی که در تفنگ تو بود از تمام گلوله هایی که من تا حالا انداختم بهتر به هدف نشست پس گرفتم آنچه را که در باب ملایمت مرام گفته بودم به تو تکیه می کنم سر به شونه هات می گذارم و اگر قصد گریستن به حال این مردم رو داشته باشم فقط نزد تو گریه می کنم آلنی پیش از ترک صحرا بار دیگر به دیدن یاشا رفت یاشا هر لحظه ممکنه آخرین لحظه باشه هر دیدار آخرین دیدار فقط به این دلیل دوباره به دیدنت اومدم و از همین جا هم به تهران میرم پس بدون خشونت و تلخی به چند مسئله باز هم گوش کن ضرر که نمی کنی تغییر نکن اگر نخواستی فقط گوش کن من میتونم مذهبی نباشم که مذهبی هم نیستم اما نمیتونم خلوص شهامت خیلی از مردان مذهبی رو که به درستی میشناسمشون انکار کنم و اگر بتونم هم انکار من واقعیت رو عوض نمی کنه و مرگ دین رو سبب نمیشه یاشا من همونطور که نمیتونم خوبی و صداقت تو را انکار کنم حتی اگر جهانی به دشمنی با تو متحد بشه نمیتونم عظمت روح و شهامت قلیچ بلغای یاشولی آمانگومیشانی حضرت ولی جان آخوند و حتی حضرت یاشولی عبدالله مایلس را انکار کنم و اگر بتونم هم در این کار خاصیتی نیست در توضیح زیرنویس آورده عبدالله مایلس نخستین ترکمنی بود که به مجلس شورا راه یافت و سالها به خاطر مشروطیت مبارزه کرد به همین خاطر هم ترکمنها او را مایلس یعنی مجلس لقب دادند روانش شاد باد پایان زیرنویس متن یاشا دین مثل یک موجود زندگی دریاییه که زندگی در روی آب رو دوست داره یعنی هوا میخواد اما زیر آب هم میتونه زنده بمونه مدت‌های مدید بنابراین اگر تو پنجه نیرومندت رو روی سر دین بگذاری و اون رو با فشار زیر آب ببری و مدت ها نگهداری، گمون نبر که نعشش روی آب ببینی و تو خلاص بشی. دستتو وردار یاشا و بگذار تا هر زمان که به طور طبیعی حق حیات داره از این حق استفاده کنه. این از دین. مسئله دوم، مسئله دوست داشتن و عشق. تو گرفتار کپتر شده ای، در این هیچ عیبی نیست. اون مسائل بسیار اساسی طبقاتی هم که گفتی هیچ ربطی به قشر پیشگام نداره. پیشگام فرا طبقه عمل میکنه، طبقه شکنه، از طبقه ای به طبقه دیگه کوچ میکنه و با استفاده از قدرت، قدرت به معنای وسیع کلمه، به هر آنچه که بخواد هم میرسه. بنابراین من آنچه را که در لحظه اول در باب ناممکن الوصول بودن کپتر گفتم پس میگیرم، مشروط بر آن که تو در جمیع جهات پیشگام باشی. اما مسئله بسیار مهم اینه که به هر صورت عقده ها و سرخوردگی ها و ناتوانی هایی را به صحنه سیاست نبری و از کل اینها آش در هم جوشی نسازی. چیزی مصیبت بارتر از روندن عقده های عشقی و جنسی به میدون سیاست نیست. مصیبت بار و ننگین و خورد کننده است. حساب عشق کپتر رو در هر حال از حساب رزالت های یار محمد جدا کن، در اعماق وجدانت جدا کن. و سومین مسئله من اینه، سیاست خودکشی نیست. قیمت ما و سگهای شاه یکی نیست. ما گرانیم به دلیل طهارتمان، اونها مفتند به دلیل کثافتشان. ما گرانیم به دلیل کمیابیمون، اونها مفتند به دلیل فراوانیشان. بسیاری از افراد طبقه متوسط مرفه به خاطر لذت حاضرند خود فروشی کنند، اما در این طبقه نادرند آدمهایی که از همه چیزشون به خاطر دردمندی دردمندان بگذرند. پس روی سرت شرط نبند و قمار نکن. خدا نگهدار یاشا. دیگر آلنی آقویلری که به پایتخت باز میگشت، همان آلنی آقویلری که سه روز پیش به صحرا رفته بود نبود. نخستین لحظه شورآفرین و فریاد لحظه بود که ترکش چندان مینمود که آسان نبود. لحظه جمعیت، لحظه لرزیدن تن صحرا، لحظه بزرگ سپاسگزاری ها. جمعیتی که آن پایین در میدان شهرداری و خیابان پهلوی موج میزد، پرچمی بود که خبر از پیروزی سپاه آلنی میداد. این پرچم پرخون مواج تصویری نبود که حذفش به راحتی مقدور باشد. دلکندن از پاسخی که مردم صحرا داده بودند، پیام ولی جان آخوند، پیام آمان جان آبایی، پیام کوتاه علی، نگاه گرم قلیچ، شادی پنهان مادر، آه و آن جمله های کوتاه دردی محمد و آن دست بوسی غریب آیدغدی. راستی یماخ کجا بود؟ چرا ساچلی را اصلا ندیدم؟ باغداگل چه میکنه؟ پالاز خدای من، پالاز را انگار که اصلا ندیدم. ترسی که انگار در روح درماندی رئیس شهربانی جا گرفته بود، متوقف شدن برقاسای ماجرای درختندازان. اکنون آما جنابایی زیر درختی لمیده است و تفنگ آلمانیش را کنارش خوابانده، می گفت که یک دلول بر همه کروپ داره گلول زنی، یک پنج تیر پران خاندار هم با دوربین. حالا داره می خنده، اون خنده مردانه چقدر به قیافش میاد. و زنانی که برای نخستین بار برای شنیدن پیام آلنی آمده بودن و لباس های مهمانیشان را پوشیده بودن، من اطلاع دقیق دارم که شما مورد توجه شخص اعلی حضرت هستید. آهای پسر، کجا هستی؟ بیا را بیا بروشر، برو هر جهنمی که اونجا به تو معامله کردن دردهای بچه ها رو یاد بدن. آقایلر، ما اجازه نمیدیم که پسرت به شهر بره، تو این رو خوب میدونی. اجازه نمیدید؟ چه حرفا را بیا فالنی. من اطلاع دقیق دارم، شایسته وکالت مجلس من پایم را کنار می کشم. گفتی و کردی آنچه را که گفتی. یار محمد نقشینه‌بند وارد اتاق کپتر می شود. کپتر: نازنینم، این مردی که تو زندگیش را از من خواستی من و چهار اسب به طرف مرگ می رونه. هرگز هیچ کس با این خشونت با من نجنگیده بود. پدر، شما همیشه می تونید اونو خورد کنید. من می دونم، برای خورد کردنش شتاب نکنید. تمام برنامه های منو به هم ریختیم پسر، اما ناگفته نمونه که دلاوریه واقعا. دشمن هم آلنی. دیگر آلنی آقایلر همان آلنی آقایلر نبود. صدها تصویر نو او را مورد تهاجم قرار داده بودند. از جهات مختلف آلنی با تمامی قوا میکوشید که آن لحظه های بزرگ، آن تصویرهای نو را فرو بگذارد و در آینده نزدیک به جستجوی نخستین لحظه تصویر ناب برود. اما هنوز آنچنان پرورده نشده بود که بتواند. هنوز چیزی او را وسوسه میکرد. هنوز میل به وصل، میل به نام، میل به شهرت، محبوبیت، افتخار، احترام، تسلط و میل به آن که مردم او را بخواهند و به محبتش پاسخ بدهند در وجودش بود. پیش پام چندین گوسفند زمین زدند. مارال: کاش پدرتو در آن لحظه می دیدی. خودتو قربونی صحرا کردی پسر، اما عیبی نداره. یار محمد دق می کنه. به تو بگم دق می کنه. هنوز قماربازانه می اندیشید. هنوز یک طرفه نشده بود. هنوز تا ملک وقف شدن فاصله ها داشت. هنوز موفقیت، چیرگی، اوجگیری و دسته های گل برایش معنا داشت. توماژ تویقلی آن طرف خیابان جلوی در شهربانی قدم زده بود و انتظار کشیده بود. آلنی: فکر نمی کردم که دیگه هرگز از اون تو بیرون بیایی. اگر اینقدر گرفتار سوء زن و بدبینی نبودم، هم امروز به حزب تو می اومدم، عضو می شدم، جنگ رو شروع می کردم. اما می ترسم آلنی که تو هم قلابی باشی، تو هم ساختگی باشی، تو را هم برای روزهای معینی پرورده باشن. عیبی نداره تویقلی، همینطور فکر کن، به زمان وابگذار. یک روزی میبینی که صحرا به پاکی آلنی کم داشته. غرور داری آلنی، غرور داری. هنوز به خودت آویزونی. هنوز برای من خودت بیش از اون احترام قائلی که بشه کمال طلب دونست. خوبی، اما هنوز بچه ای آلنی. ممنون توماژ تویقلی عزیز، من تو رو بسیار کم میبینم، اما هر وقتی میبینم چیزهای زیادی یاد میگیرم. یک بار دیگه که به صحرا بیام به دیدنت میام. احتیاط کن. من هر شب یک ته استکان ودکا میخورم و تو شنیدم که سخت اخلاقی و متعصبی آلنی. با همون ته استکانت میخواستی به حزب ما بیای؟ من با اون ته استکان عرش رو سیر میکنم پسر، کجای کاری؟ خب پس هرگز پاتو به حزب ما نگذار. عرش برای تو، حزب برای من. عیبی نداره، اما اینقدر منم نزن. روزی 10 من از منهات کم کن تا ببینی که چقدر سبک میشی، چقدر راحت میشی و چقدر بی‌نیاز. بله، اما آن سالها لازم بود تا آلنی به آن نقطه رفیع عرفانی، آن نقطه بی نقطگی، آن خلوص در خدمت، آن عبور از خیش و وصول به بی خیشتنی برسد. پایان فصل سوم. فصل چهارم، صفحه 156. حادثه می آید. دکتر آقایلر، یاشاشیر محمدی یار محمد نقشینه‌بند را کشت. یاشا دستگیر شد. علی. یک ماه و 9 روز بعد از بازگشت آلنی از صحرا این حادثه اتفاق افتاد. آلنی حادثه را پیشاپیش بوییده بود. یاشا، سیاست خودکشی نیست. قیمت ما و سگهای شاه یکی نیست. علی محمدی هم میدانست. علی، من تمام سعی خودمو میکنم، اما این یاشای تو دیگه یاشا شدنی نیست. فقط به این میارزه که یکی دو تا از سگهای شاه را بکشه و کشته بشه، بدبختانه. علی بلا فاصله قصد سفر کرد. تو باز هم بمون مارال، با این همه کار که اینجا داریم نمیشه هر دو تهران رو رها کنیم. میمونم، اما اگر نتونم و دلم آروم نگیره به دنبالت میام. بیا یک تیرانداز حرفه‌ای بیشتر، اما قبل از حرکت خبر رو به اختصار به رهسپار و پیرایه برسون و به دکتر آراسته سربسته، و عیبی هم نداره که به خسرو هم خبر رو برسونی. این تلگرام رمز از ساری اومده. علی ظاهرن گنبد را ترک کرده، شاید زندگیش در خطر باشه. او که یاشا را به این کار وا نداشته ها؟ نه مطلقا نه، اما ممکنه یاشا زیر ضربه های اول مامورها از کسایی اس برده باشه. یاشا تن ضعیفی داره. اسلحه رو هم مطمئنی که علی براش تهیه نکرده؟ همچه قراری نداشتیم. قرارمون این بود که یاشا رو تا اونجا که ممکنه از خشونت دور بداره و به جانب تفکر منطقیش برونه. علی، قصد برخورد نداری که ها؟ قاعدتا نه، مگر اون که شرایطی پیش بیاد که برخورد رو لازم کنه. ناگزیری در اقدام. اگر چنین شرایطی پیش بیاد چطور نجنگم مارال؟ پای یاشای مظلوم در میونه، و بیش از این یاشای یکی از بدترین دشمنان مردم صحرا رو کشته. تو میتونی بی اعتنا از کنار همچو یاشایی بگذری؟ نه، اما یادت باشه که عاشق کپتر پدر کپتر رو کشته. این یک مسئله خالص سیاسی نیست علی. بله، و این همه اون چیزی که از اول هم منو سخت میترسند. خدا کنه این داستان سر زبون ها نیفتاده باشه. آبروی یاشا یک سره به باد میره و به جای محبت مردم نفرت درو میکنه. اینطور نیست علی، مردم عشق رو دوست دارن، خطر کردن های عاشق رو هم. فقط جنبه سیاسی ماجرا مورد مخاطره قرار میگیره که به گمان من بد هم نیست بگیره. جرم هرچه شخصی تر و غیر سیاسی تر بشه، مجازاتش کمتره. رمضانی راست میگفت، رهبری گروه تو رو برازنده است که اینطور آروم فکر میکنی. بگذار دشتستونیش رو بخونه و تو به یک مسئله بسیار اساسی دیگه توجه کن. اگه کار به جنگ تن به تن و تیراندازی بکشه، نه فقط دفتر من و تو، که دفتر چند حزب و سازمان سیاسی هم بسته میشه، و دفتر اون رویا و آرزو و راه افتادن یلماز آلنی، برد و باخت رو در ترازو بگذار. گفته ای که مال خودت نیستی و مال خودت نباش. عاقلانه و محتاطانه عمل کن، دچار هیجان نشو. اگر میزنی آن طور بزن که هیچ رد پایی باقی نگذاری. جاده رو خلوت خلوت کن، گروهی حمله کن، در حال تاخت بزن که پیدا کردنت آسون نباشه. علی، تبارک الله، تو یک چریک حرفه‌ای هستی مارال، و به مراتب بیش از من آماده عملی. باز یاد بازگشت علی به صحرا افتادم. همه برای نجات علی. در طول راه صدها بار پرده عشق راه دید آلنی را بست، و آلنی صدها بار این راه همیشه مرتوب از غمهای روزگار را گشود. بارها باران عشق چنان بارید که آلنی بی هوا باران رو به شیشه جلوی ماشین را زد و ماند به انتظار شفاف شدن تصویر، و چون نمیشد کنار می کشید، می ایستاد، مدتی می ماند و بعد حرکت می کرد. علی زندگی یاشا را از آن شب درد به خاطر می آورد، بریده بریده تصویر تصویر تا ظهور نگهانی قلیچ بلغای. ملا، قبولت دارم، باورت دارم، گرچه مذهبی نیستم و هرگز هم نمیشم. علی، چه کسی به تو بی خدایی یاد داد، طبیعت یا کتاب؟ کفر از بچگی تو قلبم بود ملا، بگذار اینطور بگم و خلاصت کنم. دلم نمیخواد وقت عزیزت صرف اون کنی که این بوته خزنده و برخاک رو رویش به طرف عرش بیاموزی، اما دوستت دارم ملا، به خاطر اون که به صداقت مؤمنی، درستکاری، دلاوری، صاحب شعوری، تیراندازی، سوارکاری، و برای وعظ کردن اومدی نه تفرقه انداختن، برای جنگیدن اومدی نه سکه انباشتن، برای خدمت به زمین اومده ای نه آسمون. یاشا نعره کشید: آلی، تو دودوزه بازی میکنی، هم از توبره میخوری هم از آخر، هم چپ رو نگه میداری هم راست رو، با مذهبی ها معاشقه و معانقه میکنی، با ضد مذهبی ها مکاتبه و مغازله. تو هیچ وقت نباید به پشت سرت نگاه کنی آلی، چون سنگ فرشی از تزویر میبینی. اما صدایش در نیامد. ماها بود که این نعره در گلوی یشا مانده بود، ماها بود که میخواست گریان بگوید: آلی، تو با این بازیهات یشا تو به قتلگاه میفرستی. اما همین را هم نتوانسته بود بگوید، و وقتی هم که توانست و گفت، آلی عجب توی دهنش زد و به قلب جهنم پرتابش کرد. آلی با احتیاط شبانه وارد گنبد می شود، جیپ را در خانه رمضانی می گذارد، با او چند کلمه ای حرف می زند و بعد به دیدن عضو دیگر گروه سید حسین اخوان می رود که موقعیت خوبی دارد و مشغول ساختن یک ساختمان نظامی است. حسین خیلی محبت می کند و گزارشی از اوضاع می دهد. این اطلاعاتی که تا به حال به دست ما رسیده نسبتاً دقیقه، از عوامل خودمون به دست آوردیم. علی جان هم همینقدر میدونه. او پیام رو از ساری فرستاد، اما خودش اینجاست. ظاهراً مورد سوء ظن هم نیست. دو اعلامیه دولتی مربوط به کشته شدن یار محمد و دستگیری آلنی رو. آلنی؟ میبخشی، یاشا رو هم برای شهربانی چاپ کرده. همینطور هم اعلامیه مربوط به مراسم تدفین و ختم رو. خب حالا جز جز ماجرا رو برام بگو. یاشا یک نوغان روسی 10 تیر داشته با 14 فشنگ، 10 تا در خشاب، 4 تا توی جیب. ظاهراً هنوز درباره ای که اسلحه رو از کجا آورده بوده کلمه ای نگفته. هیچ کس در ارتباط با اسلحه دستگیر نشده و کلن در ارتباط با حادثه. ممکنه دام باشه. میدونم یاشا یکی دو چرخه هم خریده بود حدود 1 ماه پیش از بندر شاه، کهنه و اسقاط، اما به دست خط خرید درست. یاشا به باغ نقشین بند میره شبانه. معلوم نیست که چطور تونسته خودشو پنهان کنه. شاید در انبار ته باغ قایم شده بوده. ظاهراً ساعتها در انبار میمونه تا باز شب بشه. اون وقت خودشو در مسیر قدم زدنهای شبانه نقشین بند قرار میده و اون را از پشت میزنه با 3 تیر از فاصله کم. 2 تا از نوکرهای نقشین بند دنبالش بودن با همون صندلی مخصوص. کدوم صندلی؟ خب بگذار بقیه داستان، گذشتنی نیست آلنی. شنیدند که قبل از مرگ فقط 1 جمله گفته: به آلنی بگید صندلی ها رو ساختم. جدن؟ بله، 6 نفر این جمله رو شنیدن. از جمله کپتر؟ نه، کپتر حرف نمیزنه، فقط 1 جمله گفته و دهنشو بسته. به آلنی بگید کارش دارم. کپتر و الندا سخت متأثرند و گریان. ظاهراً روابط عاطفی خاصی با پدرشون داشتن. میدونم. ظاهراً آن دو مرد هیچ اقدامی برای دستگیری آلنی نمی کنن و آلنی با دوچرخش با سرعت از باغ بیرون میاد. منظورت یاشاس؟ البته نه آلنی. گفتم آلنی؟ آه بگذر، خیلی هم گذشتنی نیست، همه میگن آلنی، من بی اراده میگم، اما خیلی هم مصممن که تو اسم تو رو بر زبون بیارن و تکرار کنن. خب الباقی داستان. یاشا از بیراهه ها و کوره ها راه میکوبه تا گنبد. در این مدت طولانی اهالی خانه و خدام یار محمد میتونستن به شهر خبر بدن، اما معلوم نیست به چه علت تا صبح صبر کردن. خب برای اون که یاشا بتونه فرار کنه احتمالا. خب چنین اتهامی به هیچ کس وارد نیومده. خب یاشا ظاهرا زمان کافی برای اون که صبح با اون زودی به گنبد برسه در اختیار نداشته، شاید سوار چیزی مثلا کامیون یا اتوبوس شده بوده. به هر حال صبح زود خودشو میرسونه پشت در خونه همون افسری که او رو زده بود، باز هم با دوچرخه. خب انتظار همین رو داشتم. صبح زود تاریک روشن، وقتی اون افسر میخواد سر کارش بره، یاشا که ظاهراً علاقه خاصی به از پشت زدن داره، اون رو هم از پشت میزنه. اما ظاهراً تواناییشو از دست داده بود، خیلی متزلزل و ضعیف شده بود. ستیر به جانب افسر شلیک میکنه که اولی پس گردن او رو خراش میده، دومی بازوی چپش رو، سومی بالای رون راستش رو. افسر ادعا کرده اگر تیر سوم به پام نخورده بود همونجا ضارب رو دستگیر میکردم یا با گلوله میزدمش. اما به هر حال نوع تیراندازی نشون میده که یاشا به کلی تحلیل رفته بوده. دستش به شدت میلرزیده و نمیتونسته نوغان رو در دستش نگه داره. بعد میره سر وقت خدراغلی. تو میدونی؟ غالبا باید این کار رو کرده باشه، اگر او رو هم زده باشه بعد رفته سراغ جرجانی. پس مردم حق دارن به جای یاشا میگن آلنی. بله میره سر وقت خدراغلی، اما نه تو خونش بلکه میره به مطب. خدراغلی قبل از اون که به مطب بره سر بیمارستان ژاندارمری میزنه و از کل ماجرا با خبر میشه. خدراغلی اولین کسیه که اسم یاشا رو به زبون میاره. اون افسر ظاهراً به علت خونریزی زیاد بیحال بوده، شاید هم یاشا رو تشخیص نداده بوده. دکتر آقلی میگه این کارها کار پسریه به اسم یاشا شیر محمدی. من مطمئنم اون یک ماه تو خونه حضرت نقشین بند بوده، نسبت به این افسرم احساس نفرت عمیقی داشته. حالا اگر بازم فشنگ داشته باشه مسلماً به سر وقت خود من میاد. اون میدونه که من در این ساعت تو خونه نیستم، بنابراین میره به مطب. به احتمال زیاد همون طرفا میتونید پیداش کنید. دکتر خدراغلی با سه مأمور مسلح و یک افسر شهربانی به مطب میره. اطراف مطب رو دید میزنن، با احتیاط وارد مطب میشن. دکتر آقلی پنهون پشت مأمورا وارد میشه. در اتاق انتظار در میان بیماران نشسته بوده یاشا، رنگ پریده، لرزان، خسته، از پای در اومده، در آستانه مرگ. او حتی نمیتونه دستشو برای تیراندازی به طرف خدراغلی بلند کنه. پیش از اون که تکونی بخوره اون رو دستگیر میکنن. اما اونطور که بیماران گفتن اصلا خیال تکون خوردن هم نداشته، تقریبا بیحال بوده. میگن وقتی او را کشان از کنار خدراغلی میبردن، دستای دو پاسبان زیر بغلهای یاشا بوده و پاهاش روی زمین کشیده میشده. آرام و با ناله میگفته خدراغلی بدبخت، خیال نکن که با لو رفتن من تو از مجازات خلاص میشی. یاشاهای دیگری این کار رو میکنن، هزار هزار یاشا تو راهن، اونها تو رو سکش میکنن. افسری که همراه گروه بوده با ملایمت مهربانی به یاشا میگه پسرم، اگر باز هم حرفی داری که دلت میخواد به این آقا بزنی بزن، میترسم که دیگه هیچ وقت فرصت دیدنشو به دست نیاری. یاشا به افسر نگاه میکنه. افسر آهسته میگه نه ترس، راحت باش یاشا. یاشا میگه من پیش این نامرد کار کردم، دکتر نیست، یه تکه لجنه. اگر زنت داشت کور هم میشد اون رو به دست این کثافت نسپار، چون دیگه زن تو نمیشه. میگن یاشا به زودی محاکمه میشه، از مقدمین شناخته شده. حرکت اون رو کاملا سیاسی دیدن و اقدام علیه امنیت کشور. هنوز هیچ اشاره‌ای به علاقه جنون آمیز او به کپتر نشده و ظاهرا هم نمیشه. حدس میزنیم که بخوان از این خرده ماهی به عنوان تومه استفاده کنن و چند ماهی بزرگ صید کنن. میگن همینجا در گنبد در پادگان محاکمه میشه، اما هیئتی که مأمور این محاکمه است از دادستانی ارتش مرکز میاد. از بازجویی مقدماتی هم خبرهایی دارید؟ البته ما در نزدیکترین فاصله بازجوها آدم داریم. هنوز یاشار شکنجه بدنی نکردن، کتک هم نزدن، آزار روحی چندانی هم ندادن.